سپاسگزارم این دعوت رو از من قبول کردن، هم حضار محترم که قابل دونستن اومدن. واقعیتش تردید دارم که حرف قابلی برای گفتن داشته باشم یا نه. این سیاه مشقی در اومد، حالا من بعد هم صحبت خواهم کرد. کاری که آقای دکتر میری کردن در رابطه با این کتاب، جلسه نقدی که گذاشتن، حالا راجع به این جلسه هم تا حدودی صحبت خواهم کرد. اما آنچه که من به لحاظ تئوریک و به لحاظ هرمنوتیکی میدونستم در این نشست به اصطلاح 24 ساعته 2 تا 12 ساعت از 8 صبح تا 8 شب و چهرهای متنوعی که اومدن به نقد پرداختن، کاملا نشون میده که وقتی یک متنی شکل میگیره، وقتی یک اثری منتشر میشه، وقتی وارد جامعه میشه، چطور با سوبژکتیویته های متکثر مواجه میشه و جریانات گوناگون متن رو میبرن به عالم خودشون و باز تفسیر میکنن و نسبت بهش موضع میگیرن. خب تو این نشستی که روز 28 و 29 مهر ماه بود، جریاناتی که در واقع خود رو مدافع وضعیت موجود میدونن، جامعه ما رو یک جامعه دینی تلقی میکنن و در واقع اسلام رو ایدولوژی قدرت سیاسی میدونن و معتقدن که با انقلاب ایران تحول بزرگی در تاریخ بشری صورت گرفته، اینها به یک نحو با متن برخورد کردن. دوستانی که در حوزه روشنفکری دینی هستن به نحو دیگری متن رو تفسیر کردن. فرض کنید چهره مثل آقای ملکیان متن رو جور دیگری دید، فیلسوفی مثل آقای دکتر داوری متن رو جور دیگری ارزیابی کردن، پاپ سنا جور دیگری دیدن، جوانها جور دیگری دیدن، کسانی که گرایشات اکتیویستی و پولیتیکال اکتیویستی درشون نیرومند بود متن رو جور دیگری تفسیر کردن. کاملا نشون میداد که متن وقتی وارد ذهنیت مخاطب میشه، مخاطب‌های متکثر تفسیرهای متکثری داره. قاعدتاً در یک جلسه نمیشه با همه ذهنیت‌ها مواجه داشت و برای اینکه کامیکیشن شکل بگیره، برای اینکه حرف در هوا نمونه، برای اینکه بشه ارتباط برقرار کرد، برای کسی که پشت تریبون قرار میگیره، برای کسی که در مقام سخن قرار میگیره، خیلی مهمه که بدونه با کدامین سابجکتیویتی، با کدامین ذهنیت قرار مواجه بشه. من نمیدونم این تلقیم در مورد کافه ها به طور کلی چقدر درسته، چون به هر حال تجربه جدیدی است تو کشور ما. حالا قبلا بود مثل کافه نادی و اینا، به هر حال ما اون پیوستگی تاریخی رو نداشتیم. یک مفروضی من در مورد جمع دارم، میدونم این مفروض بسیار خدشه برداره، اما و شاید شماها این تقسیم بندی رو نپذیرید، اما احساسم اینه که کافه ها نمایانگر ظهور روحی در جامعه است، جریانی در جامعه است که یک مقداری با نهادهای سنتی فاصله داره. یعنی اگر قرار بود ما مسجدی باشیم، ما هیئتی باشیم، فضا فضای دیگری بود. تلقیم اینه که دوستانی که در این جمع هستن یک هویت روشنفکری دارن. تلقیم اینه که دوستانی که در این جمع هستن نماینده مثلا مشنمونه خروار بخش اعظمی از جوانان و طبقه متوسط جامعه ما هستن که یه مقدار فاصله شون با سنت تاریخی زیاد شده، یا حداقل پرسش های سترگی در مورد سنت تاریخی خودمون دارن، یعنی با تفکر معنوی ایرانی، با اسلامیت، با تشیع، و شاید هم تا حدود زیادی ارزش‌ها و جهانبینی عصر روشنگری رو با شدت و ضعف‌های گوناگون پذیرفتن. اگر در این مفروضم اشتباه نکرده باشم، و شاید هم بشه چون و چرا کرد، چون پدیدارهای اجتماعی تاریخی طیفی هستند و خب جریان روشن فکر هم طیف بسیار بسیار گسترده است، اما برای اینکه من بتوانم گروه مخاطبم رو تعیین بکنم، فرض میگیرم که مخاطب من در این نشست در واقع دوستانی هستن با این ویژگی ها، کسانی که با سنت تاریخی یک مقدار فاصله دارن، نگاه انتقادی اگر نگاه ضدی ندارن، همچون روشن فکران از روشنگری، یعنی آنتی ترادیشن نیستن و ضد سنت نیستن، لااقل نگاه نقادانهای رادیکال دارن و این نگاه نگاه انتقادی درون پارادایمی نیست، یعنی مثلا مثل بحث فقه پویا و فقه سنتی نیست که کسانی به این سنت وفادارن و حالا دارن به کمک چند تا اصل مثلا اصولی یا مثلا اجتهاد در پاره‌ای از به اصطلاح مؤلفه ها میخوان نقد بزنن، و حتی نگاه فرضم اینه که نگاه روشنفکری، نگاهی از سمت روشنفکری دینی هم نیست. با این فرض من میخوام در واقع بحث خودم رو پیش ببرم به این معنا که چرا نوشته مثل نوشته من میتونه محل امعان نظر این دوستان قرار بگیره. یکی از آرزوهای من این بود که در نقد کتابم دوستانی از جریان چپ حضور داشته باشن، دوستانی که به مکتب فرانکفورت علاقمندن و پروژه عقلانیت انتقادی رو در این کشور دنبال میکنن حضور داشته باشن. متاسفانه حالا به دلایلش که ذکر خواهم کرد، این دوستان علی‌رغم میل قلبی من حالا به دلایل گوناگونی حضور نداشتن، و من شاید میخوام این جلسه رو بهانه کنم تا اون دسته دوستانی که در اون جمع در اون نقد و بررسی حضور نداشتن رو دعوت به این دیالوگ بکنم. ببینید این کتاب، این سیاه مشق، اسمشو کتاب نمیذارم، این سیاه مشق، این تمرین برای نوشتن، این کتابی که تمرینی است برای تفلسف و با فلسفه و یک اثر بسیار فاصله داره، مبتنی بر پروژه ایست که من دنبال میکنم، پروژه ایست که من در واقع زندگیم رو وقفش کردم، زندگی نظریم رو، عبارت است از امکان، یعنی دفاع از امکان نوعی تفسیر معنوی از جهان در روزگاری که عقلانیت مدرن بس پیدا کرد، در روزگاری که عقلانیت جدید بس پیدا کرده. در واقع سوال من اینه، در روزگاری که عقلانیت علمی و تکنولوژیک و سوبژکتیویسم جدید در واقع سیطره پیدا کرده، تفسیر دینی و معنوی از جهان چگونه خواهد بود؟ نگرانی به حق من اینه که بعضی از دوستان زود این حرف رو میبرن توی پارادایم ها، اینکه عبدالکرمی دوباره میخواد جاده صاف کنه، استبداد دینی باشه، عبدالکرمی دوباره میخواد در واقع امر دینی رو که ما سالهاست تجربه کردیم دوباره پغنه بکنه، دوباره باز تولید بکنه. و خطایی که فرضاً شریعتی کرده یا حرفایی که سروش مثلا سالها زده دوباره میخواد تکرار بکنه. خب حرف من اینه که فکر میکنم البته من با گذشته خودم نسبت دارم، اما فکر میکنم تقلیل آنچه که من کوشیدم انجام بدم به آنچه که در میان گذشتگان بوده، بیان که این نسبت رو انکار بکنم، ولی تقلیل دادنش به نظر من کار درستی نیست. دلیلش اینه که هیچ یک از در واقع جریاناتی که در صدد اصلاح اسلامیت بودن در واقع طرح پایان تئولوژی رو ندادن و نکوشیدن مرزهای تئولوژیک بگذارن و هیچ کدومشون به حوزه اونتولوژی و وجودشناسی پا نگذاشتن، یا در حوزه فقه خواستن به اصطلاح نوعی تحول دینی رو دنبال بکنن، یا یک مواجهه تئولوژیک و کلامی داشتن، یا در واقع این اصلاح طلبی رو در یک حوزه جامعه شناسانه ایدئولوژیک انجام دادن، یا نهایتاً کار ستورگی که آقای دکتر سروش کرد بحث رو به حوزه هرمونوتیک اپیستمولوژیک کشوندن. اما دایه‌دار این امر هستم که دفاع از تفکر معنوی در واقع هیچ موقع در حوزه اونتولوژی و وجودشناسی صورت نگرفته. شاید تنها کسی که یک مقدار روی کرده اونتولوژیک داشت در واقع سید احمد فردید بود و این امری که فردید رو از دیگران متمایز میکنه. من بارها این مسئله رو مطرح کردم، تأخر تاریخی و عقب افتادگی تاریخی فقط مال قدرت سیاسی ما نیست، عقب افتادگی تاریخی فقط مال حوزه های علمی ما نیست. دانشگاه های ما، فعالان سیاسی ما، روشنفکران ما هم از نوعی تأخر تاریخی و عقب افتادگی تاریخی رنج میبرند. ما با عقل نقاد خیلی دیر آشنا شدیم و به نحو خیلی عقده گشایانه ای، مثل کسی که روزها غذا نخورده به حالا جلوش غذا گذاشتن، جوری با این عقل نقاد برخورد میکنه و همه چیز رو به زیر سوال میبره. هیچ اشکالی هم نداره این نوع نگاه نقادانه، اما به نظر من جوانان ما، دوستان ما، فمینیستای ما، جنبش های اجتماعی که در جامعه ما وجود دارن کاملا در یک فضای قرن 18-19 یعنی در فضای عصر روشنگری هستن و مسائلی که در واقع در ربع یا نیمه دوم قرن 20 و این دو دهه قرن 20 که باش مواجه هستیم رو کمتر باش مواجهم. کتاب من کسی میتونه مخاطبش باشه که مسئله بیمعنایی جهان براش مسئله باشه. امروز نیهیلیست و بیمعنا شدن جهان، بیمعنا شدن انسان و بیمعنا شدن زندگی شاید به اعتقاد من مهمترین مسئله متافیزیکیه روزگار ماست و این رویداد بزرگی است که در هیچ دوره تاریخی با این شدت و حدت بشریت رو در بر نگرفته بود و این مسئله و این مسئله به هیچ وجه یک مسئله صرفا غربی نیست، مربوط به اروپا و آمریکا و کانادا و کشورهای دیگه نمیشه. امروز نیهیلیسم یک مسئله سیاره‌ایه، یک مسئله گلوباله و اگر این لحن بی‌پیرایه من، اگر این لحن بی‌پیرایه من و صریح من دوستان رو رنج نده و من اجازه داشته باشم در ساحت تفکر، در ساحت پرسشگری، در ساحت تفلسف خیلی سلیس و روان به سلاس صحبت بکنم و در واقع این سلاست و این روان بودن ناشی از نوعی عشق و محبت به دوستانم باشه و به مخاطبم و ناشی از احترام باشه، به ذات قاطع اعتقاد دارم که کسی در روزگار ما اگر با مسئله نیهیلیسم درگیر نیست و به مسئله نیهیلیسم نمی اندیشه اصلا اهل تفکر نیست، اصلا اهل تفکر نیست، اهل فلسفه نیست. در جامعه ما مسائل شبه فلسفی زیاده اما فلسفه وجود نداره. در جامعه ما به تعبیر یاسپرس وراجی فلسفی زیاده، وراجی شبه فلسفی زیاده. حتی در دانشگاه ها، دوستانی که در دانشگاه ها بودن، طرف 30 ساله که استاد گاهی من میگه هایدگر، افلاطون، هوسر، بلغور میکنه و اصلا اهل تفلسف نیست. امروز مسئله معنا، امروز مسئله نیهیلیسم مسئله بسیار بسیار جدی است و جهانی که تهی از معناست نتیجهش ظهور انسان بی‌معناست. انسانی که به سهولت به تعبیر نیچه بزرگ تا حد رمه بودن سقوط پیدا میکنه و این رمه و این گله به سهولت برای ظهور زشت‌ترین امور در این جهان آماده است و قدرت‌های سیاسی می‌توانند به سهولت در واقع به این گله شکل بدن و این رو به هر حالتی در بیارن. لذا دوستانی که فعالیت سیاسی دارن، فعالیت اجتماعی دارن، حساسیت اجتماعی نسبت به استبداد دینی دارن که نمیخوام انکار بکنن، نسبت به عقب افتادگی، نسبت به بنیادگری، همه اینا قابل قبوله، اینا رو نمیخواستم این بحث. اصلا این گونه مواجهه با این بحث نشون میده که باز مسئله در سطح فلسفی درک نشده و زودی تبدیل به مسئله سیاسی شده. من فکر میکنم نیهیلیسم مسئله مهمیست و مهمترین پرسش متافیزیکی ما اینه که چگونه میتوانیم معنا رو به این جهان آری از معنا و توی از معنا بازگردونیم. و متاسفانه اکثر غریب به اتفاق دانشگاهیان ما، روشنفکران ما و جوانان ما در واقع نسبت به این مسئله نمی اندیشن و دلایلش هم دلایل ایدئولوژیک. ما به شدت گرفتار آخوند، به شدت گرفتار آخوندیسمی. این گرفتاری صرفا آخر به سلام گرفتاری به اصطلاح ایجابی نیست که دست پای ما رو بسته. ما در نوع سلوکمون و اندیشمون هم داریم واکنش نشون میدیم نسبت به این و همه چیز رو در چارچوب نسبت ما با وضعیت موجود داره بررسی میکنه. اما به اعتقاد من این دیپارچر پوینت خوبی نیست. من دارم طرح یک مسئله فلسفی میکنم، من درباره نظام سیاسی ایران صحبت نمیکنم، اصلا بحثم این نیست. و خود نظام سیاسی ایران و وضعیتی که در جهان اسلامه به شدت تحت تاثیر نیهیلیسمه. اصلا فکر نکنید شما دارید با یک امر دینی مواجه هستید، با یک جامعه دینی مواجه هستید، با یک قوم دینی مواجه هستید. طالبانیسم یک نوع نیهیلیسم مضاعف. ژان پل سارتر نیهیلیستی است که خودآگاهه که نیهیلیسته. طالبان، بوکو حرام، بن لادن نیهیلیست نیست که نمیدونه نیهیلیسته و مدعیه که با امر قدسی سر کار داره و با امر معنوی سر کار داره. هیچ امر معنوی وجود نداره، هیچ امر معنوی. لذا من به سهولت حاضرم کنار ژان پل سارتر بشینم و در یک کافه ویسکی بزنم، اما حاضر نیستم پشت ابوبکر بغدادی به نماز بیستم. به هیچ وجه حاضرم با مارکس بشینم، با مارکس بشینم ساعت‌ها دیالوگ بکنم، یک لحظه نمیتونم کناره. فاصله من با طالبان بیشتر از فاصله من با ژان پل سارتر، فاصله من با بن لادن، فاصله من با وضعیت موجودی که در کشورم هست گاه بسیار بیشتر از فاصله است که بین من مثلا با نیچه است. بی تردید. خب دانشجو جوانی که در اون دایکوتومی ذهنی عقل روشنگری است و یک خشم و کینه ضد سنت داره، خشم و کینه ای که کاملا قابل فهمه، چون کلیسا بد عمل کرده، چون کلیسا در واقع امر معنوی رو تفسیر ماتریالیستیک کرد و به ابتذال کشوند تا اونجا که اداره سبتی ساخت و زمین های بهش رو فروخ به نام امر معنوی رو قربانی کرده. همه این دلایل قابل فهمه، اما به لحاظ اونتولوژیک و به لحاظ متافیزیکی نه. من دارم در ماره فهم جهان صحبت میکنم، یک بحث فلسفی دارم و تو به من میگی نگاه کن تو جامعه ما چی میگذره و داری آب به آسیاب ارتجا میریزی و داری یک بحث اونتولوژیک رو، یک بحث فلسفی رو تبدیل به یک بحث سیاسی اجتماعی ایدئولوژیک میکنید، لذا فلسفه قربانی میشه. جامعه ما دوچار یک سنویت بنیادینه، سنویتی که ایدئولوژیک، بنیادگرایی از یک سو و تفکر روشنگران از یک سو. سوالی که من عبدالکریمی در این 23 سال عمرم مطرح کردم و به نحو برجسته‌ای میخوام در این کتاب پرسش از امکان امر دینی مطرح بکنم اینه: آیا این دایکوتومی، این سنویت، یگان امکاناتی است که در برابر ما وجود داره؟ یعنی یا باید به بنیادگرایی تن بدیم یا باید به عقل ضد سنت روشنگری تن بدیم؟ آیا امکان دیگری در برابر ما نیست؟ متاسفانه در همایش بزرگی که دوستان محبت کردن نسبت به سیامش که ناقابل من انجام دادن، به شدت این تلقی وجود داشت که ردیوس بکنن پروژه من رو، تلاش‌های من رو در واقع به یکی از این دو طرف. یعنی محافظه‌کاران ما می‌خواستن من رو متهم کنن که تو اینوری هستی و چرا نمی‌خوای ببینی، چرا نمی‌خوای ظهور مثلا حادثه بزرگ انقلاب رو ببینی، چرا لجاجت می‌کنی، و اون سو می‌خواست که تو هم نهایتاً محافظه‌کاری، تو هم نهایتاً داری اسلامیسم رو باز تفسیر می‌کنی. خب من فکر میکنم اگر کسی دغدغه معنا در جهان نیهیلیستی که کنونی رو داشته باشه و اگر کسی نخواد به دایکوتومی بنیادگرایی و تفکر عقل روشنگری قرن 18-19 خودش رو محصور نکنه، فکر میکنم سیامشق من سوسوی امیدی رو شاید بتونه در دلش ایجاد بکنه، یا لااقل امکان وجود یک راه سومی رو نشون میده. حالا عبدالکریم این توانش رو نداشت که این راه رو خوب الابوریت بکنه، خوب پرداخت بکنه، مهم نیست، اون قسمت بعدیه، اصلا اهمیت نداره. مهم اینه که یک چنین سوسوی امیدی در این جامعه سرگردان من، در این جامعه سرگردان من که اسیر یا قطب بنیادگرایی است یا اسیر نیهیلیسمه، در واقع این سوسو پیدا بشه در دل نسل گمشده، گمگشته به اصطلاح جامعه و نسل‌های جوان، که ما بتوانیم به یک افق دیگری، به یک هورایزن دیگری هم بیاندیشیم. صرف نظر از این سطح متافیزیکی بس، صرف نظر از این سطح فلسفی بس، کتاب حالت کتاب نداره. دو سه تا مقاله داره که به نظر من مقالات وزینی است، یعنی نوشته شده است. خب بعضیاش هم حتی همش نوشته شده است، هیچ کدوم از اونها، چون من حتی مصاحبه ها هم اول می نویسم بعدا مصاحبه می کنم، برنامه تلویزیونی منم که باشه اول می نویسم بعد روش حرف می زنم. اما به هر حال می دونم با کتاب در استانداردهای بالا خیلی فاصله داره، و البته خود این رو باید محل تأمل قرار بدیم، یک امر اخلاقی نیست. دو قرنه که در کشور ما کتاب شکل میگیره، این یک مسئله فردی نیست. اختلافی که من با مرحوم دکتر مرادی داشتم که همیشه میگفت چرا تکست به اصطلاح شکل نمیگیره و شما خطابه دارید، بعد میگفتم دکتر مرادی عزیز تو خودت نقد خطابه رو با خطابه صورت میدی، تو چرا نمیشینی کتاب در نقد خطابه میسی، تو هم مثل من خطابه رو با خطابه نقد میکنی. و البته باز این امر رو از دوستانم میخوام که تو فضای انتزاعی نیندیشن، تو آسمان نیندیشن، رو زمین باشه پاشون، با عقل انتزاعی متمتیکال نیندیشن، با عقل تاریخی بیندیشن. این که تکست در معنایی که هایدگر خلق میکنه، در معنایی که هگل خلق میکنه، در معنایی که کانت خلق میکنه، در میان ما شکل نمیگیره، یک قصور اخلاقی فردی نیست. هیستوریسیتی ما اجازه ظهور یک چنین آثاری رو نمیده. و کسی که در واقع بدون توجه به این هیستوریسیتی هر متنی رو در واقع محکوم میکنه که چرا شریعتی سخنرانی کرد، چیه سروش مثلا نمیدونم راه های صراط مستقیم اون میشه همش سخنرانی مسجد اقدسی است. خب این هیستوریسیتی ماست، این هیستوریسیتی ماست. من معمولا تو جلسات دفاع با دانشگاه اینا استادا میگم بله باید یک رساله رجوع به منابع باشه، میگم پدر سوخته تو که استادشی زبان بلد نیستی، حالا دانشجو پوز میدی که با یک پوزی با کتاب باید رساله باید به منابع خارج و اداست دیگه، اداست. این عدم درک هیستوریسیتی ماست، این عدم درک هیستوریسیتی ماست. این انتظار که دانشجوی من راجع به افلاطون رساله بنویسه زبان یونانی بلد باشه و فیلولوژی بلد باشه و تحولات زبانی از زبان یونانی به لاتین و زبان لاتین به زبان اون رو بدونه، با این اصلا تو فضای تاریخی ما نیست. الان اگه به من بگن عبدالکریم تو خجالت نمیکشی اومدی تو این کافه داری سخنرانی میکنی، بعد تو آکادمیسیان باشی، شأن آکادمیسیان رو حفظ بکنی، تو دانشگاه رو رها کردی اومدی تو میدان انقلاب توی کافه، خب میگم تو این کشور آکادمی هست که من، مگه در این کشور آکادمی هست که من در آکادمی فعالیت نمیکنم، اومدم رفتم مسجد ابوذر سخنرانی میکنم، اومدم رفتم تو کافه فلسفه سخنرانی میکنم، تو به من آکادمی نشون بده. این ذهن انتزاعی است که فکر میکنه در این کشور ما باید فعالیت آکادمی کنیم، ولی به این امر تاریخی توجه نداره که تو این کشور آکادمی وجود نداره. کدوم نشریه ژورنال فلسفی هست که من مقاله بدم و این ژورنال به تمام دانشگاه کشور بره و خونده بشه و نقد زده بشه؟ وجود نداره، وجود نداره. لذا درسته که این کتاب چنان که آثار شریعتی خطابه بود اما اثرگذاری تاریخی داشت، آثار سروش خطابه بود اثرگذاری تاریخی خودش رو داشت. لذا ما نمیتوانیم نقد رو قربانی یک امر واهی بکنیم. به این اعتبار از کار ناقص خودم دفاع میکنم. به هر حال یک موجی ایجاد کرد و خواهد کرد و چند تا طلبه خوندن، چند تا به اصطلاح دانشجو خونده و اثر خودش رو فکر میکنم بگذره. نکته دیگر این که این سیاه مشق حاصل یک دغدغه جدی اجتماعی است. من این دغدغه جدی رو اجتماعی رو خیلی روش بحث نمی کنم، ولی همه حرف اینه که کشور ما آبستان تحولات بزرگ اجتماعی تاریخیه و ما به شدت خالی از تئوری هستیم، یا تئوری هایی که میدیم تئوری های ترجمه ایه و به هیچ وجه به واقعیت تاریخی ما، به اصطلاح به واقعیت تاریخی ما به اصطلاح توجه نمیشه. اینجا ایران است، اینجا یک تاریخ چند هزار ساله دینی و مذهبی داره، اینجا خاستگاه به اصطلاح ظهور مذاهب بزرگی مثل زرگونیسم یا زرتشت، اینجا روح شیعی حضور داره، البته اسانسیالیست نیستم و میدونم تغییر کرده، اینا رو میفهمم، اما واقعیت‌های فرهنگی اینجاست. سنت تاریخی من یک سنت ابریسامی یهودی و یک سنت هندی ایرانیه. اینجا سنت متافیزیک غربی آنچنان که باید جا نیفتاده و بسیار از فرمول‌هایی که ما برای جامعهمون مطرح می‌کنیم مال سنتی است که یک سنت نیرومند راسیونالیستی متافیزیکی وجود داره و اینجا یک سنت دیگه است. این رو باید بفهمیم. روشنفکران ما، جوانان ما، پولیتیکال اکتیویست های ما باید به هستی اجتماعی و واقعیت تاریخی ما توجه بکنن. ببینید امروز هر جوانی توی تلگرام، توی فیسبوک، توی فضاها نق و نق نسبت به وضعیت موجود هست. امروز همه جا نق و نق، کجا میرید نق و نق نباشه؟ اگه قرار بود نق و نقها راه گشا باشه و تاکنون راه گشا میشد دیگه. کار اجتماعی و اثرگذاری اجتماعی تاریخی امر دیگریست، ادب دیگری میخواد، احکام دیگری داره. ما باید واقعیت‌های اجتماعی رو ببینیم، ما باید هستی اجتماعی و واقعیت تاریخیمون رو بشناسیم. پدیده روشنفکری، کار اجتماعی، فعال اجتماعی بودن، فعال مدنی بودن نق و نق کردن نیست، خود ارضایی نیست. اکثر روشنفکران ما به خود ارضایی میپرسن، انگار میخوان خودشون رو به لحاظ روحی ساتیسفاید بکنن، ارضا بکنن. اما خلاقیت اجتماعی یک امر دیگه است. ما باید توجه داشته باشیم که جامعه ما، ما باید توجه داشته باشیم جامعه ما یک جامعه متکثره. در این جامعه جریانات فکری کهنسالی وجود داره، نهادهای تاریخی وجود داره. ما باید یک مواجهه پدیدارشناسانه با جامعه داشته باشیم. جامعه آش خاله نیست. آی خوشم میاد خوشم نمیاد، من آخوند دوست ندارم، من از آخوند بدم میاد، این آخوندای شیپیشوی کسی، اینطوری که با مسائل اجتماعی نمیشه برخورد کرد. نهاد روحانیت اصیل ترین نهادیست که در این کشور وجود داره. اصلا بحثم نیست که من دارم دفاع از نهاد روحانیت کنم، نه، جهان جامعه روشنفکر عمر 200 ساله داره، حوزه علمیه، اگر وصلش نکنم به مغانها و کاهنها حداقل یک تاریخ 1000 ساله داره. هیچ قشری به اندازه روحانیت در این کشور ثبات نداشته، سازماندهی نداشته، هیچ. دهقان‌ها متلاشی شدن، کشاورزان متلاشی شدن، طبقه متوسطی در این کشور وجود نداره، بورژوازی وجود نداره، تا اومده شکل بگیره تحولات سیاسی اجتماعی. اما این نهاد ساختار خودش حفظ کرده. کاملا دارم پدیدارشناسانه حرف میزنم، اصلا بحث ارزش گذاری نمی کنم. تنها حزبی که در این کشور وجود داره بسیج و سپاه، تنها جریانی که سلاح داره، رسانه داره، قدرت داره، پول نفتم دستش، بقیه دفتر دستک، بقیه دفتر دستک، یه خونه اجاره کرده، یه تابلو زده حزب فلان، چهار تاشون هم بگیری هیچ که تو خیابون نمیاد دنبالش، چون حزب جاییه که طبقه اجتماعی وجود داشته باشه، اینجا که طبقه اجتماعی وجود نداره. خب ما جریانات سنتی داریم، جریانات سنتی داریم، این جریان سنتی خس خاشاک نیستن، بخش مهمی از جامعه ما هست، بخش مهمی از جامعه. البته یگانه بخش جامعه ما نیستن، شما هم بخش دیگر از این جامعه هستید. منتها با فرض این که من در اینجا دارم با آن دسته از روشنفکرانی صحبت میکنم که در فضای عقل روشنگری هستن، یعنی مفاهیمی مثل آزادی، حقوق بشر، آزادی بیان به صلاح سر کار دارن و اینکه سنت تاریخی رو نوعی ارتجاگری میدونن و معتقدن این سنت حرف مهمی درش نیست، با این فرض ببینید این اشتباه رو چپهای ما هم کردن. دوستانی که سالهای قبل از انقلاب رو میدونن، چپهای ما، مارکسیستهای ما، لایکهای ما به هیچ وجه وارد دیالوگ با جریانات سنتی ما نشدن. همین اشتباه امروز جریانات روشنفکری ما میکنن. اگر در سال 40 مارکسیستای ما خارج از فضاهای کین توزانه، استهزا، حمله با شریعتی، با مطهری، با بهشتی، با امام موسی صدر اگر دیالوگ داشتن، امروز ما یه مرحله جلوتر بودیم و شاید سرنوشت تاریخمون متفاوت تر بود. امروز هم جز کین فراکنی، جز فحاشی در واقع چیزی وجود نداره. اگر چنین روی کردی باشه، متن من وجوهی رو در خودش آشکار میکنه، نشون میده پتانسیال بزرگی برای رهایی بخش وجود داره. بخش اصلی مخاطب من در این کتاب، درسته که روشنفکران هم هستن که بحث نیهیلیسم رو میخوام باشون ارتباط بر کنم، بخش عمدش با همون لایه هاییست که در واقع قدرت دستشه و همه چیز رو قدوسی داره، قدسی داره تفسیر میکنه و من دارم وارد دیالوگ میشم و این دیالوگ خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه انتقادی به کل جامعه خودمون بکنم، از جمله به روشنفکرامون، به نوگرانامون، به مدرنیستامون و اون اهمیت مسئله دیگریه. امروز آدرنس دیگری به منزله معیار بزرگ و اصیلی برای تشخیص حقانیت و اصالت اندیشه ها و جریان است. اندیشه ای که برای دیگری جای قائل نیست، این اندیشه که اندیشه فرقه گرایان است، این اندیشه گروهکی در فضای بسیار جزمی و محدود. اینکه عبدالکریمی بیاد اینجا یک مثلا آناناس شیکی یعنی اپل شیکی جلوش بذارن بعد با شما صحبت کردم با شما کاری نداره که چون شما همون چیزی رو میخواید که من میخوام، من همون چیزی رو میخوام که شما میخواید. اگر میتونی پاشو برو تو روسته های ما، پاشو برو تو سنتی ترین محافل ما، ببین میتونی با این بخش از جامعه، یا به آخوندم میگم تو که رفتی تو حسینیه داری صحبت میکنی یا توی مسجد صحبت نمیکنی، کاری نداره مردی پاشو بیا اینجا ببینم آیا واژگانی داری با این جمع ارتباط برقرار کنی. لذا ارتباط با دیگری، دیگری کاملا متفاوتا، ارتباط با دیگری معیار بزرگی است برای اصالت یک شخصیت، برای اصالت یک فکر. دیگری رو کاملا به معنای لویناسی کلمه میگم، در طی 2500 سال تاریخ متافیزیک غربی که ما هم البته در همون جوار هستیم، فلسفه اسلامی ما هم چنینه، ما دیگری رو همواره از منظر خودمون دیدیم. اما وقتی میگم دیگری، یعنی دیگری رو از منظر خودش ببینیم. ما همواره دیگری رو، همواره دیگری رو از منظر خودمون دیدیم. وقتی میگیم آخوند، از منظر خودمون میگیم آخوند. حوزه علمی یک عالم خاص خودش رو داره که با عالم ما بسیار متفاوته. باید بتونی اون رو از چشم انداز عالم خودش ببینی. وقتی میگی بچه بسیجی، وقتی میگی بچه سپاهی، وقتی میگی سنتگرا، او رو تو باید اگر میخوای کاری تو این کشور بکنی، باید بتونی او رو از چشم خودش ببینی و تو نمیتونی. همونجوری که او نمیتونه تو رو از چشم تو ببینه، او تو رو از چشم خودش تفسیر میکنه و تو او رو از چشم خودت تفسیر میکنی و هر دو لاجیکتون یکیه، فقط به لحاظ سیاسی با هم فوش میدید. مثل اینکه من با شما دعوا کنم، شما به من فوش خوار مادر بده، منم به شما فوش خوار مادر بدم، لاجیک یکیه. حالا تو اون ور جوبی، من این ور جوب، تو اون ور خطی، من اون ور خط. مهم اینه که با یک لاجیک دیگری برخورد بکنی. لذا به اعتقاد من خیلی جا پوزیسیون و اپوزیسیون منطق مشترکی دارن. در گروه بندی های اجتماعی ما دیگری به نفع بنیادین جای نداره. اگر مسئله دیگری و ارتباط با دیگری مسئله مهمی باشه، به نظر من در سیاه مشق من این ارزش هست که میکوشه با دو گروه همسخن باشه. از یک طرف با نسلی که اسیر نیهیلیسمه و میخوام با زبان غیر تئولوژیک از وجود معنایی در این جهان صحبت بکنم، و از سوی دیگر میخوام با جریاناتی صحبت کنم که فکر میکنن معنا در این جهان متحقق شده، و این کار دشواری است. شاه نعمت الله ولی میگفت که شاگردان ما، شاگردان به اصطلاح شاه نعمت الله ولی میگفت که شاگردان ما به اصطلاح شاگردان چند کتاب. کسی شاگرد منه که فقط چنین است که با زبان قرآن آشنا باشه، با زبان انجیل هم آشناست، با زبان تورات هم آشناست، با زبان مثلا ادیان هندی هم آشناست. امروز جامعه ما نیاز به شیخ چند کتاب داره. ما شیخ چند کتاب نداریم. سنتی های ما، آقای مصباح یزدی، آقای رحیم پور اسدی، آقای نمیدونم آیت الله مکارم شیرازی، اینا فقط با زبان دنیای خودشون آشنا، به هیچ وجه با زبان این سو آشنا نیستن. اما از این سو نوگرایان ما هم فقط با زبان، حالا اگه در بهترین شکلش، با زبان نیچه و هایدگر و هابرماس و هانا آرنت و راسل و اینها آشنا، زبان سنت رو فهمی ازش نداره، نمیتونه ارتباط برقرار کنه، یا وقتی میخواد ارتباط برقرار کنه میزنه ویران میکنه، منطق درونیش رو درک نمیکنه. من فکر میکنم اگر ادعا نباشه، که ادعا نیست، در من این تمنای چند زبان بودن وجود داره. نمیگم موفقم، به هیچ وجه ادعا ندارم، به هیچ وجه ادعا ندارم، به هیچ وجه ادعا ندارم، اما ضرورتش رو حس میکنم، ضرورتش حس میکنم که ما نیازمندیم در واقع به عنوان یک ضرورت اجتماعی، البته به عنوان یک ضرورت علمی هم هست. یعنی اگر شما اهل تفکر باشید، به ضرور پدیدارشناسید، به ضرور تفکر چیزی جز پدیدارشناسی نیست در معنای عام کلمه، نظر رو در معنای حسری و پدیدارشناس و کسی که اهل پدیدار اصلا تفکر یعنی پدیدارشناسی، تفکر یعنی که اجازه بدیم پدیدارها با تو سخن بگن. وقتی پدیدار رو سرکوب میکنی، وقتی پدیدار رو سرکوب میکنی پدیدار رو دست رفته. و اگر همونجور که بنیادگرای ما، سنتگرای ما فهمی از جهان مدرن نداره و جهان مدرن رو فقط فساد میبینه، فقط استعمار میبینه، فقط بی خدایی میبینه و ارزش هایی که عالم مدرن خلق کرده رو درک نمیکنه، به همون معنا در واقع نوگرایان ما در واقع فهمی از سنت تاریخی ندارن. این تلقی که اسلام چیزی جز دین شمشیر نیست، عرب های سوسمار خورد حمله کردن و ایران رو به این روز انداختن، محمد یک زنباره بود، چرا این مرد با یک دختر 6 ساله ازدواج؟ ببینید اینها هیچ درکی از این سنت تاریخی ندارن. اگر اسلام که دین شمشیر بود، این فرهنگ شکل نمیگیره. کدوم شمشیر زنی تونسته فرهنگ خلق بکنه؟ معلومه کسی اینطور فکر میکنه اصلا درکی از زندگی فرهنگی نداره، الفبای حیات فرهنگی رو نمیدونه. کسی که تجربه زیسته فرهنگی داره میدونه که ظهور فرهنگ ها و حدوث و بست فرهنگ ها و تنزل فرهنگ ها از کجاها سرچشمه میگیره. بی تردید فرهنگ از شمشیر نشأت نمیگیره. به قول هومبولدت، یک شعر خوب باقی میمونه اما امپراتوری ها محو میشن. خب لذا من دعوتم به دوستانم اینه که از نوعی احساسات گرایی بگذرن، از نوعی سانتیمانتالیسم بگذرن. آی بدم میاد، حالم از این کشور به هم میخوره. اگر این آخونده کثیف برن مسئله حله. حرفاییست که عمه منم میزنه. این اثرگذاری اجتماعی تاریخی نیست، این نوعی ایدولوژیک اندیشیه، این خشم و کینه پراکنیه. این نوع تلقی ها ضرورت مواجهه پدیدارشناسانه با واقعیت های اجتماعی تاریخی رو درک نمی کنه. به همین دلیل اگر ما واقعیت ها رو نبینیم، اگر به واقعیت رو خوش کنیم و واقعیت ها رو آنچنان که هست فهم نکنیم، باز هم از این کوه یخی جامعه حوادثی سر میزنه که به هیچ وجه در مخیلمون نمی گنجید. اگر برگردیم به سال 56، در مخیله هیچ کس نبود که در سال 96-97 اینجا هست. هیچ کس فکرشو نمی کرد، هیچ کس فکرشو نمی کرد. چرا؟ چون جامعه کوه یخیست که فقط سر کوچکش بیرون آبه و روشنفکر کسیست که ریشه های تاریخی رو ببینه، اعماق رو ببینه. نکته دیگری که من بارها تکرار کردم، ضرورت ظهور یک وحدت اجتماعیه. بارها گفتم که از حدود 2 قرن پیش، از زمانی که ما خودمون رو در آینه غرب دیدیم، نوعی شکاف و ترک در وجدان اجتماعیمون شکل گرفت و جامعه ما 2 قطبی شد. در یک قطب شد سنت‌گرایان ما که میخواستن در عالم سنتی و اسطوره‌ای خودشون زیست کنن، و در یک طرف نوگرایان ما که براشون عالم مدرن در واقع بهشت بود و آمال آرزوهاشون بود. و این وجدان شکاف خورده و این 2 قطبی شدن، همواره این 2 قطب در برابر هم قرار گرفت. این 2 قطب امروز هم وجود داره. تعطیلات که میشه، یه عده میتونن آنتالیا، یه عده میتونن جزایر هاوایی، یه عده میرن عتبات عالی.